اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
خب سوره مبارک جمعه میخوایم تدبر کنیم، پس باید نگاهمون نگاه منظمی باشه. سوره مبارک جمعه 11 آیه داره، با بسم اللهش میشه 12 آیه. ولی میدونید بسم الله الرحمن الرحیم را غیر از سوره حمد جزء شمارش آیات نمیارن، یعنی نمیشمارن تو سوره ها، هرچند یک آیه مستقله، خودش یه آیه که با هر سوره جداگانه نازل شده، اما شماره نمیخوره، فقط تو سوره حمد شماره میخوره. خب این سوره 11 آیه ای به حساب خود ما، اگر بخوام به اصطلاح خودمون صحبت کنم، سه پاراگراف داره. پاراگراف اولش یا بند، از این به بعد میگم، گاهی ممکنه بگم سیاق، کلام، همه اینا مقصودم یکیه. پاراگراف، بند. بند اول از سخنان سوره جمعه آیه 1-4 به خاطر بسپرید، 1-4 این بند اول است. توی این بند از سخنان خدای بزرگ می‌فرماید ما پیغمبر مبعوث کردیم برای شما تا به شما، برای شما آیات الهی را بخواند، شما را تزکیه کند، شما را تعلیم دهد، شما را از ضلالت و گمراهی خارج کند. حرف پاراگراف اول به طور اجمال اینه. پاراگراف دوم از آیه 5 آغاز میشه تا آیه 8. 5-8. از آیه 5-8 بحث درباره یهوده، درباره کسانی که تورات بر اونها، بر پیامبر اونها نازل شد. حضرت موسی علیه السلام تورات رو به اونها تعلیم داد، اونها رو به تورات مکلف کرد، ولی شانه از زیر بار عمل به تورات چه کردند؟ بگید شما؟ خالی کردن، عمل به تورات نکردن. پاراگراف دوم درباره ایناست، از آیه 5-8. پاراگراف سوم از آیه 9-11 درباره نماز جمعه است. نماز جمعه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. راجع به نماز جمعه است تا آخر آیه 11. ما این سه تا پاراگراف را در سوره چیکار باید بکنیم؟ اولا باید دونه دونه بفهمیم، ببینیم خدای بزرگ تو پاراگراف اول حرفش با ما چیه، در پاراگراف دوم حرفش با ما چیه، در پاراگراف سوم حرفش با ما چیه، بعدم بفهمیم خدای حکیم ما چرا این سه پاراگراف را در کنار یک دیگر با این ترتیب تو سوره جمعه قرار داد. از کل سوره جمعه چه حرفی میخواد به ما بزنه؟ یادتون باشه اعجاز قرآن کریم در سوره ها خودش رو نشون میده. تو سوره ها هر جا خدا خواست بگه قرآن معجزه است، تحدی کرد. تحدی اهل علمی میدونید یعنی چی؟ تحدی کرد یعنی گفت آهای من میگم قرآن معجزه است، کار خداست، شما میگید کار خدا نیست. یه سوره مثلش بیارید، یه سوره مثلش بیارید. یعنی تحدی به چی شد؟ به سوره های قرآن شد. اعجاز قرآن در سوره های قرآن به بلوغ میرسه. خب حالا انشاءالله در محضر سوره جمعه قرار بگیریم، پاراگراف به پاراگراف آیات سوره را میشنویم، بحث میکنیم، میریم جلو به خواست خدا. ابتدا آیه 1-4.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
صلواتی بفرستید. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح از تسبیح، تسبیح یعنی پاک دانستن، منزه دانستن، منزه از عیب، منزه از نقص، منزه از اشکال. هر چه در آسمان هاست ما فی السماوات و هر چه در زمین است ما فی الارض، همه اینها خدا را تسبیح میگوید. همه اینها فریاد میزند که خدا بی نیاز است، خدا بی عیب است، خدا بی نقص است، خدا بی اشکال است. چطور فریاد میزند؟ این فریاد را ما میشنویم؟ بله، اگر گوشمون رو باز کنیم میشنویم. شما اگر بری زیر آسمون وایسی به آسمون نگاه کنی، آیا انتهای آسمان را میبینی؟ نمیبینی. آسمان عظیمتر از آن است که حتی انتهای آن به چشم شما برسد. آفریننده آسمان بی نیاز است. آسمان فریاد میزنه که آفریننده من بی نیاز است. به کوه عظمتش نگاه میکنی، فریاد میزنه که آفریننده من بی نیاز است. به دریا و عظمتش نگاه میکنی، فریاد میزنه که خالق من بی نیاز است، بی اشکال است، بی عیب است، بی نقص است. فرزندی داری، این فرزند به دنیا میاد جلوی چشم تو، نبود به وجود میاد، ذره ذره رشد میکنه در جایگاهی مکین و قرارگاهی استوار و به عنوان به صورت یک انسان کامل با دست، پا، چشم، بینی، گوش، سر و روح به دنیا قدم میگذاره، فریاد میزنه که آفریننده من بی نیاز است، بی اشکال است، بی عیب است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الملک، این اللهی که همه عالم فریاد اعتقاد بی‌نیازی او را سر می‌دهد فرمان رواست. خوب دقت کنید، ما تمام این عنوان‌ها کار داریم تا آخر سوره. نگاه متدبرانه یعنی هر چی را که از سوره یاد می‌گیریم تا آخر سوره قرار نیست از یاد ببریم، باید نگه داریم تو گوشمون. این خدایی که عالم به بی‌نیازی او فریاد می‌زند فرمان رواست. ملک یعنی فرمان روا، ملک یعنی کسی که حکمش نافذ است در همه عالم، هر چی فرمان بده همون میشه. الملک القدوس، این فرمان روا مطهره، پاکه. قدوس یعنی پاک. فرمان روا مگر پاک و ناپاک داره؟ بله. ناپاکش چجوریه؟ فرمان روای ناپاک اون فرمان روایی است که اگر پیروانش، اگر اهل مملکتش از او سرپیچی کنند، نظام فرمان روای او در هم می شکند. اما خدا فرمان روایی است که اگر همه عالم کافر گردند و به فرمان او نباشند، ذره ای در فرمان روایی او خلل وارد نمی شود. میشه الملک القدوس. کفر عالم حتی گردی به دامان کبریای او نمی نشاند، همه کافر بشن هیچی برای او فرق نمی کنه. الملک القدوس العزیز، شکست ناپذیر است. نه فقط پیروانش، نه فقط اینکه مردم اگر از فرمان او خارج بشن به او آسیبی نمیخوره، حتی اگر بخوان با او بجنگن او از هیچ کس شکست نمیخوره. عزیز یعنی شکست ناپذیر است. الحکیم، هر کاری که میکنه از روی حکمت است. حالا که ممکنه کسی بگه اگر او یه خدایی است که عالم او را تسبیح میکند، فرمان رواست، قدوس است، عزیز است، پس دیگه برای چی پیغمبر فرستاد برای ما؟ برای چی میخواد ما را هدایت کنه؟ میگه حکیم است، از رو حکمت میخواد تمام بندگان را هدایت کنه. پس شد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. همین فرمان روا یک کاری میخواد برای ما انجام بده. کار فرمان روا چیه؟ فرمان روا مگر کارش تدبیر رعیت نیست؟ تدبیر امور رعیت. فرمان روا کارش همینه. یکی از نیازهایی که ما انسانها در پیشگاه خدا داریم هدایت شدنه. لذا میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خوب دقت کنید، هو الذی، او کسی است که، او یعنی کی؟ یعنی همین فرمان روایی که همه عالم فریاد بی‌نیازی او را سر می‌دهد، کسی است که برای امیین، در میان امیین پیغمبر فرستاد. یعنی بدانید او نیازی به پیغمبر فرستادن برای شما نداشت. پیغمبر نفرستاد که نیاز او را جبران کند، نیاز خود را جبران کند. پیغمبر فرستاد که نیاز شما را جبران کند. این فرمان روا برای شما پیغمبر فرستاد، نه برای خودش. خیال نکنید که اگر از پیغمبر او سرپیچی کردید، اگر از اطاعت رسول او و پیامبر او خارج شدید، به او لطمه زدید. نه، او قدوسه، به او لطمه نمیخوره. خیال نکنید اگر به جنگ با پیغمبر او و اولاد پیغمبر او رفتید، او را شکست دید. نه، او عزیزه، شکست نمیخوره، شکست نمیخوره. خیال نکنید این کاری رو که انجام داده بی حکمت انجام داده. حکمت داشته که برای شما پیغمبر فرستاده. حکمتش چیه؟ الان حکمت رو میفرماید هو الذی بعث فی الامیین، او کسی است که مبعوث کرد در میان امیین. امیین یعنی چی آقا؟ امی یعنی مادرزاد. کلمه امی یعنی مادرزاد. امیین یعنی آدم هایی که سواد دینی، سواد کتاب آسمانی، کتاب وحیانی نداشتن. یعنی پیغمبر ابتداءً که مبعوث شد، کجا مبعوث شد؟ در میان انسان‌هایی که هیچ سررشته‌ای از دین و کتاب آسمانی نداشتن. بعث فی الامیین رسولا منهم، یه پیغمبری از خودشون، یعنی پیغمبری که انتخاب کرد برای اونها، او هم امی بود، یعنی او هم قبلا نه راهب بود، نه کشیش بود، نه عالم یهودی بود، نه عالم مسیحی بود، نه عالم زرتشتی بود، عالم هیچ دینی نبود، یه فرد عامی بود، یه فرد امی بود، یه فردی بود که توی مدرسه و کتاب و درس و تحصیلات علمی و دینی حضوری به هم نرسونده بود. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که چه کنه؟ حکمتش چیست؟ دقت کنید. یتلو علیهم آیاتهی، گفتیم خدا از روی حکمت کار میکنه، تا تلاوت کند بر این انسانهای عامی و عادی آیات خدا را، تلاوت کنه آیات الهی را، یتلو علیهم آیاتهی، قرآن را بر ما تلاوت کنه. حکمت فرستادن پیغمبر این بود که قرآن را بر ما تلاوت کنه. یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم، قرآن را تلاوت کنه که چی بشه؟ که ما را تزکیه کنه. تزکیه میدونی یعنی چی؟ تزکیه یعنی ناپاکی ها را زدودن، آلودگی ها را برطرف کردن. خدا پیغمبر فرستاد برای ما که آیات او را بر ما تلاوت کند، ناپاکی های ما را برطرف کند. ناپاکی مگه ما داریم؟ اعتقادات شرکالود ناپاکی ذهن ماست، محبت های نفسانی، شهوت، غضب، شهوت های از جنس شهوت گاو و گوسفند و خوک، غضب های از جنس غضب گرگ و سگ و کفتار. انسان موجودی است مرکب از حیوانیت و روحانیت. اگر جنبه حیوانی وجودش بر او غلبه کنه، با کمال معذرت از ساحت این جمع مقدس و مبارک، از خوک پستر، از گاو پستر، از گوسفند حقیرتر، از گرگ و کفتار ظالمتر و درنده خوتر میشه همین انسان. یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم، اون چه که جلوی آلودگی انسان را میگیره تمسک به آیات الهی، توجه به آیات الهی. پیغمبر رو برای این فرستاده، پیغمبر رو فرستاد چون اگر نمیفرستاد کسی نمیتونست راهش رو پیدا کنه. پیغمبر رو فرستاد چون اگر نمیفرستاد انسانها از حیوانات بدتر و پستر زندگی میکردن. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، فقط تزکیه نه، تعلیم بده به اونها کتاب را، کتاب یعنی قوانین را، تعلیم بده به اونها قوانین را و حکمت یعنی اعتقادات را. کتاب و حکمت وقتی کنار هم میاد، اولی میشه شریعت، دومی میشه اعتقادات. اولی میشه قوانین، دومی میشه کلام و اعتقادات. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، هرچند که این امیین قبل از فرستادن پیغمبر در گمراهی آشکار بودند. قبل از اینکه پیغمبر بیاد آیات بر اونها تلاوت کند، اونها را تزکیه کند و تعلیم بدهد، همه در گمراهی بودند. یعنی حکمت فرستادن پیغمبران است که همه امیین را از گمراهی خارج کند و به نور هدایت برساند. زشتی های اعتقادات، زشتی های اخلاق و زشتی های رفتار آنها را پاک کند به وسیله آیات الهی. کتاب به اونها یاد دهد، حکمت به اونها یاد دهد به وسیله آیات الهی. خب این دعای رو با هم ببینید. یسبح لله، خدایا شهادت میدم تو نیازی به فرستادن پیغمبر نداشتی، همونطور که آسمان ها شهادت میدهد، همونطور که زمین شهادت میدهد، همونطور که هرچه در آسمان ها و زمین است شهادت میدهد. الملک، ای فرمان روای عالم، شهادت میدهم که تو برای برطرف کردن نیاز رعیتت که ما انسان ها هستیم برای ما پیغمبر فرستادی. القدوس شهادت میدهم که اگر ما از پیامبری که برای ما فرستادی پیروی نکنیم، گردی بر دامان کبریایی فرمان روایی تو نمی نشیند. العزیز خدایا شهادت میدهم که اگر همه انسان ها به دشمنی با تو برخیزند و رسول تو را نپذیرند و او را و اولاد او را تنها بگذارند، هیچ کدام بر تو غلبه نمی کنند، چرا که تو شکست ناپذیری. الحکیم خدایا شهادت می دهم که پیغمبری که فرستادی از روی حکمت فرستادی. این خدا کسی است که مبعوث کرد در میان امیین، در میان انسانهای عادی، در میان انسانهایی که درس دین نخوانده بودند، پیامبری از جنس خودشان دست نخوانده، پیامبری که عالم هیچ دینی نبود قبل از آن که خدا او را به پیامبری برگزیند تا تلاوت کند بر امیین آیات خدا را، آیات قرآن را، و تزکیه کند ایشان را، زشتی های اعتقادی ایشان را بزداید، زشتی های اخلاق و رفتار ایشان را بزداید، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و به ایشان بیاموزد، تعلیم دهد قوانین را و اعتقادات را، هرچند که قبل از این در گمراهی آشکار بودند. این شد دعای مرتبط با هم. بعد میگم یه قدم جلوتر، و آخرین منهم. این آخرین به کجا عطفه؟ آخرین منهم یعنی چی؟ آخرین منهم یعنی دیگران. یعنی این پیغمبر فقط پیغمبر امیین نیست، پیغمبر دیگران هم هست. آقا اگر قبل از این جزء یک دین دیگری هم بودی، کتاب آسمانی دیگری هم داشتی، اگر عالم بودی، تا حالا عالم به دین یهود بودی، عالم به دین مسیحیت بودی، عالم به دین زرتشتی بودی، عالم به دین بودایی بودی، هر چی که بودی تا به حال، بدان این پیغمبر پیغمبر تو هم هست. فقط برای امیین نیومده، فقط برای یک زمان و مکان خاص نیومده، برای همیشه بشریت، برای همه دنیا و برای تمام اعصار و قرون آمده است. آخرین منهم یعنی این، و آخرین منهم فقط مال امیین نیست. لما یلحقو بهم، اما این آخرین، این دیگران، وقتی از نور رسالت او بهره میبرند که ملحق بشن به امت پیغمبر. ملحق میشید. خدا در قرآن فرمود همه ما انسان ها از یک پدر و مادریم و یک امت. اختلاف بین ما از کجا ایجاد شد؟ کیا ایجاد کردند؟ قرآن آمد و پیامبر آمد تا همه انسان ها دوباره بشن یک امت، همه جهان یک امت، یک امام. ملحق بشید به این پیغمبر، عقب نمونید، از قافله بیرون نمانید. لما یلحقو بهم، وقتی ملحق بشن به اون امیین. و هو العزیز الحکیم، بازم خدا تأکید میکنه، البته اگر ملحق هم نشید من شکست نخوردم و من از روی حکمت کار کردم. اگر ملحق هم نشید به پیغمبر، من شکست نخوردم و از روی حکمت کار کردم. بعد میفرماید ذالک فضل الله. به به به، ذالک فضل الله. ذالک یعنی چی؟ یعنی همین مبعوث کردن پیغمبر. یعنی یه خدای به این نازنینی، یه پیغمبر به این نازنینی برای شما مبعوث کرده تا شما رو از ضلالت خارج بکنه، تا به شما تزکیه بده، تعلیم بده. این فضل خداست، لطف خداست، کرم خداست. یعطیه من یشاء، به هر که بخواهد میدهد. چقدر باید شاکر فضل الهی باشیم؟ چقدر؟ البته این آیه میخواد در کنارش بگه هیچ کس حسادت نکند، هیچ کس نگوید چرا پیغمبر از ما نیست، چرا پیغمبر من نیستم. ترک نگوید، لور نگوید، عرب نگوید، عجم نگوید، غربی و شرقی نگویند، یهودی نگوید، مسیحی نگوید، زرتشتی نگوید، بودایی نگوید. این فضل خداست، به هر کس که بخواهد میدهد. شما اگر میخواید بهره ببرید، والله ذو الفضل العظیم، فضل خدا انقدر عظمت داره که تو هم میتونی ازش استفاده کنی. ملحق شو به امت پیغمبر. اگر ملحق شدی به امت پیغمبر، این فضل الهی تو را هم شامل است. والله ذو الفضل العظیم. بعضی از کنار وای میسن به جای اینکه بیان سر این سفره بنشینن حسادت میورزن. دقت کردید؟ شما یه سفره تو خونه فهم میکنی؟ غذای خوبم سر سفره میگذاری؟ بعضی اخلاقشون اینطوریه، میان آقا سفره پهنه بفرما، قهر کرده وایساده کنار، میگه چرا برای من سفره؟ میگه بابا سفره پهنه، بیا سر سفره، بسم الله، این سفره همه است. چرا حسادت؟ چرا نمی نشینی سر سفره؟ یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، بودایی ها، نصرانی ها، صاحبان هر دینی که هستید، غربی ها، شرقی ها، سفره قرآن برای همه عالم گسترده است. بنشینید سر این سفره، کنار وای نسید حسادت کنید. نگید چرا برای ما سفره ننداختن، برای همه انداختن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، هر جا بخواد سفره رو میندازه. والله ذو الفضل عظیم، و فضل خدا با عظمت است، خدا دارای فضل با عظمت است. همه میتونن بهره ببرن. آیه 1-4 سوره مبارک جمعه اینجا به پایان رسید و ما در واقع دسته اول، پاراگراف اول از سوره جمعه را فهمیدیم. توی این پاراگراف میخواییم ببینیم حرف اصلی چیه. حرف اصلی در این پاراگراف آیا آیه اول است؟ میگم نه. چرا؟ میگم چون آیه اول نقش یه مقدمه را بازی کرد. آیه اول فهموند که چه کسی قرار است پیغمبر بفرستد. اون کسی که میخواد پیغمبر بفرسته خودش نیاز به پیغمبر فرستادن ندارد. این آیه اول فهموند. آیا آیه سوم است؟ میگم نه. چرا؟ چون آیه سوم خواست دایره پیامبری مطرح شده در آیه دوم را چیکار کنه؟ توسعه بده. خواست بگه پیغمبر فقط مال امیین نیست، مال دیگرانم هست. پس آیه سوم هم در خدمت آیه دومه. آیا آیه چهارم است؟ نه. چون آیه چهارم هم فقط بیان این بود که فرستادن پیغمبر که در آیه دوم مطرح شده فضل الهیه، لطف الهیه. پس اصل مطلب در آیه 1-4 آیه دومشه. حرف اصلی، قله کلام اینجاست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات بلندی خط کنید.
اللهم صل علی